بسم الله الرحمن الرحيم.
يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين.
سلسلة جلسات طب إسلامي
جلسة 25 جلد 4 صفحه 241 الى 252.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت راجع به زینت و سلامتی در زیبایی و زینت است. یکی از این موارد زینت شانه کردن موهاست. خیلی روی این مسئله تاکید شده، نکاتی هم متذکر شدیم. حالا امروز به این نکته رسیدیم، بحث ترجیل مطلوب است. ترجیل موهاست. ترجیل یعنی شانه کردن مو با عطر یا با روغن یا با آب. بهترش این است که با عطر، با روغن خوشبو موها را باید شانه کرد تا موها مرتب بشه و حالت ثابتی بگیره. با روغن یا با عطر یا با آب بایستی موها را شانه کرد که حالت تثبیت داشته باشه و زود به هم نخوره. این بهش میگن ترجیل، در عربی بهش میگن ترجیل. پیامبر همیشه موهاشون را با عطری یا با آبی یا با روغنی شانه میکردن که میفرماید کانه ارجل الناس جمتن، و موهاش از همه مردم مرتبتره. مشخصه با عطر یا با روغن شانه شده، مشخصه که این موها صاف و مرتب و در نهایت ترتیب که از همه مردم مرتبتر بود موهاشونه. هر جل ناس جمعتن سفارش شده. هفتمه؟ ششمه هم باید بخونیم؟ خیلی خوب، ششمی هم نخوندیم. ششمی می فرماید که ایستاده نباید شانه کرد. شانه در حال نشسته. یه سری چیزها در روایات ما سفارش شده که نشسته انجام بدیم، در حال ایستاده نباید انجام داد. یکی شلوار پوشیدن است و دیگری شانه کردن. می فرماید نشسته بایستی شانه کرد، ایستاده سبب فقر و سبب ضعف و بیماری می شود. روایتش از پیامبر می فرماید من امتشط من قیام رکبه الدین. کسی است که ایستاده شانه می کند مبتلا به قرض و بدهکاری. رکبه الدین این تعبیری یعنی قرض بدهکاری بر او سوار میشه. این معناش این است که غرق در قرض و قوله و بدهکاری و غرق میشه. حالا خیلی ها امروز بدهکارند و علتش هم نمیدونن، فکر میکنن مشکلات اقتصادیه. یکی از مشکلاتش، از علتهاش این است که ایستاده شانه میکنن. من امتشط من قیامن، میستن جلو آینه و شانه میکنن. این میفرماید باعث میشه که انسان بده اوتور میشه در بدهکاری، غرق در بدهکاری، چک و سفته و بدهکاریست. و که با حدین خیلی خوب، حالا مسئله بدهکاری زیاد برای ما مهم نیست، بحث ما بحث سلامتیست. روایتی داریم از امام کاظم صلوات الله و سلام علیه، می فرماید لا تمشط تمتشط من قیام، ایستاده شانه نکن. فانه یورث الضعف فی القلب، سبب ضعف قلب می شود، قلبش ضعیف می شود، سبب ضعف قلب می شود. و انت شط و انت جالس، نشسته شانه کن. فانه یقوی القلب، زیرا این قلب را تقویت می کنه. و یمخخ الجلد، پوست را تقویت می کنه. یمخخ مغزدارش می کنه، پشتوانه برای پوست قرار میده. خب اگر امروز مردم مبتلا به ضعف قلب و مشکلات قلب، یکی از علتهاش ایستاده شانه کردن است و از این مسئله واقعا غفلت شده، از این سنت پیامبر و توصیه پیامبر و ائمه غفلت شده. یک کار آسان، یک کار هم انسان از بدیهی رها میشه، هم مبتلا به بیماری قلب نمیشه. ایستاده نباید شانه کرد، نشسته. روایت ما میفرماید شانه کردن در حال نشسته زمانش هم بعد از هر نمازی، قبل از نماز نیست، بعد از نماز، بعد از هر نماز شانه کرد. این ششمین توصیه بود. هفتمین توصیه این که عرض کردم موها را با عطر یا روغن خوشبو یا با آب، نهایتش با آب شانه کنید، برای اینکه موها مرتب بشه و ثابت بشه، از هم پخش نشه و به هم نخوره. با آب، این در عربی بهش میگن ترجیل. و عرض کردم پیامبر کان ارجل الناس جمتن، مرتب ترین مو موی پیامبر بود، مشخص بود موهاشونه با روغن، با روغن خوشبو، با عطر یا با آب، حداقلش با آب. که پیامبر میفرمایند که کان رسول الله یرجل شعره، پیامبر موهاشون را با یه چیزی مرتب میکردن. و اکثر ما کان یرجل شعره بالماء، بیشتر موارد با آب مرتب میکردن، عطر و روغن نداشتن مثلا. و می فرمودن و یقول کفا بالماء طیبا للمؤمن، آب عطر، این آب برای مؤمن به عنوان عطر کفایت میکند. یعنی چی؟ یعنی اصل باید شانه کردن با عطر باشه، با روغن باشه، روغن خوشبو و معطر باشه. ببینید وقتی میگیم روغن دهن، معناش این است که بجز چهار تا عطری که معروف است، مشک و عنبر و غالیه و نمیدونم خلوق، بجز این چهار تا همش روغن، عطر نیست، بقیه همش روغنه، روغن گل هاست. مثلا روغن گل محمدی است، یا روغن گل سرخ، یا روغن گل رازقی، یعنی ایرسا و امثال اینا است. اینا همش روغن محسوب میشه. قانونش این است که موها را باید با دهن، با روغن شانه کرد، ولی پیامبر می‌فرماید که برای مؤمن آب کافی است، چون پیدا نمی‌کنه نوعا. این هفتمین توصیه بود. هشتمین، برق می‌زنه، برق، بله برق می‌زنه، هم مرتب میشه، هم رنگش بهتر میشه و هم
گلاوند
شاید باره، حالا به عنوان آب مثلا محسوب شد، چون گلاب در عربی ماء الورد. هشتمین توصیه و سفارش این است که یه آله، یه چیزی درست میکنن در قدیم بوده به نام، بله، مدرا، به نام مدرا درست میکردن. یک دندانه داره از فلز، از آهن درست میشه و از چوب، مثل دندانه شانه است ولی یه دونه. اینا درست میکنم برای باز کردن گره های موست، مویی که به هم گره میخوره وسیله این باز میکنن. و این کار پیامبر بود، نه به جای شانه است، این مخصوص باز کردن گره، مخصوص باز کردن گره. شاید خود شانه آسیب میزنه، یه جا گره هست، نیازی نیست که ما تمام مو را با فشار این را مثلا شانه کنیم. نه فقط اون محل رای باز نمیشه با شانه، با این دستگاه راحت باز میشه گره، مدرابش میگن. بله در صفت شانه کردن پیامبر اومده، نو کانه یتمشط و یرجل رأسه بالمدرا، پیامبر شانه میکرد و سرش را مرتب میکرد به وسیله مدرا، و ترجله نساءه، حالا یا خودشون انجام میدادن یا خانمهاشون زنهاشون. مدرا هم از شد دستگاهیست که آلتیست که از آهن درست میشه، به شکل یه دندانه است و این موهایی است که گره خورده با هم به وسیله اون باز میکنن. پس این گره ها وسیله این وسیله بایستی باز بشه، اجازه نذارن این گره ها بمونه، باید موها خلاصا مرتب بشه. نهمین توصیه این است که شانه را همیشه همراه خود باشه، همراه شخص باشه و از خودش جدا نکند و یا در دسترس خودش باشه. روایتی از پیامبر که می فرمایند که کان یضع المشطه تحت وسادته، پیامبر شانه را زیر بالش خودشون قرار می دادند و می فرمودند ان المشطه یذهب بالوباء، شانه و شانه کردن وبا را برطرف می کند. و کان لابی ابی عبدالله علیه السلام مشطم فی المسجد، امام صادق هم یه مشط مخصوص در مسجد داشتن، همیشه در اونجاست. یتمشط بهی اذا فرغ من صلاته، با اون شانه می کردن بعد از نماز. ببین شانه کردن بعد از نماز است. یتمشط بهی بعد از صلاه، اذا فرغ من الصلاه، زمانی که از نماز فارغ بشه، نمازشون تموم بشه. خیلی خوب، حالا راجع به تراشیدن موی سر صحبت در این زمین است که آیا تراشیدن موی سر مطلوب است یا موهای بلند مطلوبه، کدوم یکی مطلوب، سنت در این جهت چیست. بعضی ها می فرماید تراشیدن، حالا مثلا در حوزه به خصوص این شایع است که تراشیدن سر بهتر است. دیگری می فرماید که نه، باید موها را بلند کرد و اجازه بدن بلند بشه، چون پیامبران اینجوری بودن. در عکس ها مثلا عکس حضرت عیسی با موهای بلند بزنن، ائمه مثلا هم همینجور با موهای بلند نقاشی میکنن. بله فرمایید باید موها بلند باشه، ولی درستش این نیست، نه این درسته نه اون، نه تراشیدن سر درسته و نه مو بلند کردن درست. سنت پیامبران هیچ کدوم اینا نیست، هر کدوم، البته هر کدوم این کار، هم تراشیدن سر هم اجازه بدن موها بلند بشه، این خودش فواید خاص خودش داره، خواهیم خوند انشاءالله. ولی سنت پیامبران نه این است و نه اون. روایتی داریم بفرماید ان الانبیا ما کانت تمسک الشعر، پیامبران اجازه نمی دادن موها بلند بشه، مو نگه نمی داشتن. خیلی خوب، بلکه سنت پیامبران این است که موها را کوتاه کنن. خیلی خوب، باید ببینیم موها پیامبران چی کار میکنن. درباره پیامبران سه تا تعبیر وارد شده، بفرمایند اخذ الشعر، از سنت پیامبران اخذ الشعر، اخذ یعنی گرفتن، گرفتن موست، حقیقت همون کوتاه کردن است. دومی جز شعر، بریدن. سومی هم عدم و امساک شعر، موها را نگه نمی دارن، اجازه نمی دن بلند میشه. از این روایات بعضی ها استفاده می کنن که تراشیدن سر، ولی بنده از این روایات تراشیدن استفاده نمی کنم، از این تعبیرات تراشیدن استفاده نمی کنن. کلمه اخذه در ناخون استعمال میشه، اخذ العفار، اخذ یعنی گرفتن ناخون، در فارسی هم میگن گرفتن. گرفتن یعنی اینجور نیست که ناخونه ها را بکنن، معناش این است که ناخونه ها را کوتاه کنن. مو هم همینه، معناش این نیست که مو را از ته بکنن، بلکه فقط باید کوتاه کنن، یک قسمت تهش کوتاه کنن. جز هم همینه، عدم امساک شرن موها را رها نمی کنند و مرتب موها را کوتاه می کنند. کوتاه کردن مطلوب است ولی تراشیدن مطلوب نیست، به جهت اینکه پیامبر ما در روایت انه کان ذا وفرتن پیامبر روی سرش مو داشت، موی زیاد هم داشت، ذا وفرتن مو داشت رو سرش، موی زیاد بهش میگن وفره، وفره یعنی موی زیاد داشتن، ذا وفرتن ولم یبلغ الفرج، مو زیاد داشت اما نمی اجازه نمی داد که مو خیلی بلند بشه در جایی که باید فرق کنه. این شکل روایت خیلی خوب. یکی از صفات پیامبر نو دو وفرتن، یعنی موهاش موی زیاد در سر داشت. خیلی خوب، روایت ما هم دقیقا بیان میکنه پیامبر چیکار میکنه. فرماید اجازه میداد موهاش بلند بشه تا برسه به لاله گوش، بعد اون را کوتاه میکرد. به حالتش از ایوب ابن هارون از امام صادق صلوات الله و سلام علیه قال قلت له اکان رسول الله یفرق شعره، از کردم به امام صادق پیامبر فرق میذاشتم، فرق میکردم موهای سرشون، فرق میذاشتم. قال له اما فرمود نه، این رسول الله کان اذا طال شعره کان اذا شحمت اذنه، پیامبر زمانی که موهاشون بلند میشه تا لاله گوش تا اینجا میرسه و بعد کوتاه میکنه. بله، پس معلوم میشه مو داشت پیامبر، موهاش هم تا لاله گوش هم میرسه، یعنی موهاش تا قد بلند بود که تا لاله گوش هم میرسید. اینجور نیست که مثل امروز در حوزه مرسومه که موها را بتراشن، از تا بتراشن یا مثلا نوره چار یا پنج، اینجور نیست. پیامبر اینجوری نبود، پیامبر مو داشتن و موشون تا لاله گوش هم میرسید. البته در بعضی موارد پیامبر موها را میتراشیدن، مانند این که در حج موها را میتراشیدن. خیلی خوب، بس ما دلیلی نداریم که پیامبر و همه موهاش رو کوتاه میتراشیدن، از ته مثلا میتراشیدن کوتاه میکردن، همچی دلیلی نداریم.
شحمه نرمیه بود
خیلی خوب. حالا تراشیدن چه حکمی داره؟ کسی میخواد موهاش بتراش، عرض شد که این سنت پیامبر ما نیست تراشیدن، ولی کسی میخواد موهاش بتراش کوتاه کنه چه حکمی داره؟ البته این مسئله تراشیدن مو در اون زمان زیاد خوب نبود، اینا مصلح حساب میکردن، مصلح یه چیز زشت محسوب میشه که انسان مثلا سرش کاملا بتراشه، این مصلح حساب میکردن. من به بعضی ها سفارش میکردن که موهاشون هم بتراشن از ته، اینا اعتراض میکردن، اینا قبول نمیکردن، ولی خب من اگر هم میکردن برای علتیست، یا مثلا موهاش کثیف بود شخص طرف، یا اینکه شپش داشت، میگم بتراش که از شپش خلاص بشه، برای این حالت. روایتی داریم از شخصی به نام اسحاق ابن عمار معروف هم هست، از امام صادق صلوات الله و سلام علیه قال قال لی استاصل شعرک، امام صادق به من فرمود موهات را از ته بزن، استاصل از ریشه، یقل درنه کسیفیش و چرکش کم میشه و دواب و دواب یعنی همون شپش و وسخ و کسیفیش و تغرب و رقبت که گردنت کلوب شوهجد و بسر که بینایی را جلا میده. من در فکر میکنم این یه حالت درمانی است، یه حالت درمانی، اینجور نیست که انسان همیشه موهاش بتراشه، یه حالت خاصی، یه بار انسان یه بار در سال مثلا این کار رو انجام بده به خاطر فوایدش، خصوص اینایی که مثلا خیلی تمیزی را رعایت نمی کنن، برای اینکه این کثافت و چرکی که در سر و در موها برطرف بشه اون را بتراشن، برای اینکه شپش برطرف بشه اون را بتراشن. فوایدی هم داره، سالی یه بار انسان فایده طبیع هم داره. انسان سالی یه بار اگر این کار را بکنه یا هر مدت یه بار این کار را بکنه گردنش کلوف میشه، دیدیش هم بینایش هم جلا میشه، قوی میشه. در یه روایتی فرمود و استریح و بدنک، بدنت استراحت بکن. خیلی خوب، این مال کسیست که مشکل در معاش داره، یا تمیز نیست یا شپش داره یا مشکل دیگری داره. هرچند این مسئله جلا کردن بینایی و داره کلوب گردن این عمومیتی بهش میده که هر کس بلاخره این کار را مرتب بکنه بیناییش تقویت میشه، شاید البته، ولی بنده بیشتر از یک حالت درمانی استفاده از این روایت نمی کنه. خیلی خوب، به همین جهت بعد اصحاب امام صادق می فرمودند ان الناس يقولون الراسي مطلح، مردم اینجوری میگن، تراشیدن یعنی کوتاه کردن موی سر مطلح است. این یک کسی است که خودش زشت میکنه با این کار، این کار خوب نیست. امام فرماید عمرت لنا و مطلت لاعدائنا، این برای ما عمره است، برای دشمنان ما مطلح است. عمره یعنی چی؟ یعنی مانند تاج، تراشیدن برای ما مانند تاج هست، مانند حمامه هست. برای ما تاج هست، تراشیدن کوتاه کردن ما برای ما تاج هست، برای دشمنان ما مسلح هست. پس این اضافی است، نسبت به یکی میشه مسلح، نسبت به یکی میشه تاج. خیلی خوب، چیزی که در روایت ما وارد شده کلمه حلق، آیا حلق به معنی تراشیدن از ته هست یا به معنی کوتاه کردن؟ کلمه حلق و حلاق برای آرایشگر در عربی گفته میشه، آرایشگر و آرایشگر حلاق میگن، حلق برای کار آرایشگر حلق میگن. آرایشگر چی کار میکنه؟ موها را کوتاه میکنه، نمیتراشه، کمتر موردی که موها را بتراشد و بزند. معید این مطلب در روایت باید که از پیامبر نمشده که میفرماید یک شبهی از پیامبر میفرماید احلق سرت را بتراش، اینهو یزیدو فی جمالک، زیباییت را زیاد میکنن. خب معلوم مراد از احلق یعنی موهات را کوتاه کن، نه اینکه موها را از ته بزن، کچل کن. اگر کچل کن دیگه زیبایی زیاد نمیشه، زشت میشه و قواره میشه. پیامبر میفرماید احلق یعنی کوتاه کن تا اینکه زیبا بشی. به همین جهت به آرایشگر آرایشگر بگن، آرایش یعنی مرتب و زیبایی به نظر دادن، یعنی زیبا کردن، کارش زیبا کردن است، کار آرایشگر زیبا کردن است. کار آرایشگر این است که موها را از ته بگیری، آرایش و زیبایی نیست، آرایش موها نیست، این زشت بشه و چیزی ربط قواره بشه. پس اینه که من در روایت استفاده میکنم، اینه کلمه حلق هرچند در روایت ما وارد شده ولی به معنای تراشیدن سر از ته نیست، کوتاه کردن از اصل و از ریشه نیست، بلکه مراد همون کوتاه کردن یه مقداری از مو بگیرن، مثل کوتاه کردن ناخن است. بلکه در خصوص اصطلاح شرعی و در حاجی ها اینجا حلق به معنای تراشیدن با و تیغ زدن است، با تیغ. بله بله، اون حالت خاصی و تعبیر خاصی است، الا کلمه حلق در عربی به طور کلی به معنای کوتاه کردن و زیبا کردن است، نه به معنای تا تراشیدن سر و کچل کردن. خیلی خوب، حالا این بحث تموم شد. پس معلوم شد که اینکه انسان مواشه به تراشه چیزی بدی نیست، فوایدی هم داره. بله، ولی سنت پیامبران این است که مو باید داشته باشه. معید این نکته این است که در اون روایتی که امام صادق صلوات الله و سلام علیه از اون طبیب هندی بپرسه، میفرماید چرا موها رو سر است؟ او میگفت نمیدونم. کلی سوال کردن امام صادق از اون شخص. امام فرمود، در جوابش فرمود این که مو رو سر است برای این که مو مانع رسیدن گرمی و سردی به مغز است به طور مستقیم. چون اگر سر کشل باشه زود مغز سرد بشه، زود مغز گرم بشه و این برای مغز ضرر دارد. این مو خداوند تبارک و تعالی روی سر قرار داده، فایده طبی داره و اون فایدهش این است که مانع از گرم و سرد شدن مو، دفعگی گرم شده برای مغز، گرم و سرد شدن مغز دفعگی برای مغز ضرر داره، آسیب بزنه. این مورا خداوند تبارک و تعالی برای این حکمت، علاوه بر اینکه زیبایی برای انسان، برای این حکمت قرار داده. پس حکمتی داره مو روی سر، پس باید باشه. این که فکر میکنم باید موها را از ته تراشید، این شاید کار درستی نباشه، چون این سبب عروض سرما و گرما روی مغز و این سبب سردرد، ممکنه بیماری و سرماخوردگی و امثال این هاست. این بحث تمام شد. بحث بعدی یه سری توصیه هاییست راجع به موهاست. توصیه اول این است که می‌فرماید که حالا چه حکمی داره کسی یک قسمتی از سر بتراشد و یک قسمتی بذاره. یک قسمتی از سر بتراشد، حالا دیده شده در دنیا، در که بعضی کشورهای دیگه می‌بینیم مثل کل مو را می‌تراشن، یک جاش فقط می‌ذارن. آیا این کار درسته یا درست نیست؟ البته علی القاعده این کار نباید ممنوع باشه، محظور باشه. حالا اون مسئله عروض گرما سرما شاید باشه، ولی خب از جهت دیگری اگر بخوایم بررسی کنیم شاید مشکلی نداشته باشه. تشبه به کفار، یا اینکه انسان زشت میشه، ببینی همه موهاش هست یک قسمتش مثلا نیست، این زشت میشه. در صورتی که زشت میشه اینجا میفرماید باید کل سر را تراشید، بخصوص حالا درباره نقره و حجابت سر مثلا یک قسمتی از سر میتراشد. روایتی است که عبدالرحمن ابن عمر ابن اسلم حجمن الحجام عرض میکند که حجام من حجامت کرد، فحلق من موضع النقره، محل نقره پشت سر، موضع النقره را تراشید. فرآنی ابو الحسن علیه السلام، امام کاظم منو دید، فقال فرمود ایو شیء هذا، این چی کاریه؟ همه موهای سرت بلند است، فقط یک قسمتش تراشیدی. اذهب فحلق رأسک، برو کل سرت را بتراش و همه را یکسان کن. قال فذهبت فحلقت رأسی، من هم رفتم و سرم را تراشیدم. خیلی خوب، پس معلوم میشه این درست نیست که یک قسمت سر تراشیده باشه باقی سر نتراشیده باشه. امام فرماید این شاید اونجایی که زشت بشه، اما اگر زشت نشه شاید این نهیو نداشته باشه. این توصیه اول، سفارش اول. سفارش دوم این است که خیلی تاکید شده روی کوتاه کردن موهای پشت سر است، چون قاعده مردم، عادت مردم در زمان قدیم موهای پشت سرشون بلند میشه و میاد تا شونه ها و فرض کنید تا کمر. تاکید شده روی کوتاه کردن موهای پشت سر است. در روایتی است که اسحاق ابن عمار به امام صادق عرض بکند جعلت فداک فدای شعر ربما کثر الشعر فی قفای، چه بسا موهای پشت سرم زیاد بشه، بلند بشه. فیغمنی غم شدید، سبب هم غم بشه، غم شدیدی بر من عارض بشه. فقال لی یا اسحاق، امام فرموده ای اسحاق، اما علمت ان حلق القفا یذهب بالغم، آیا ندانستی که حلق تراشیدن و کوتاه کردن موی پشت سر هم غم را برطرف میکند؟ آیا ندانستی؟ خب این معناش این است که باید کوتاه کرد، اجازه نداد که موها مثلا روی گردن و روی کمر قرار بگیرد. البته مراد تراشیدن به معنا این که از ته به تراشن نیست، چون عرض شد تراشیدنی الان خوندیم، تراشیدن قفا مطلوب نیست. قفا همون پشت سرش، تراشیدن قفا به تنهایی یا قسمتی از اون مطلوب نیست، این کار خوب نیست. این توصیه و سفارش دوم هست. سفارش سوم این است که راجع به موهای سفید می‌فرمایند که آیا این تراشیدن موهای سفید چه حکمی داره؟ راجع به تراشیدن موهای سفید باید عرض کنیم که مانع این ندارد که انسان اونها را کوتاه کند و بله بتراشد. ولی روایت ما می‌فرماید تراشیدن، کوتاه کردن، بریدن بهتر از کندن. بلکه روایتی داریم می‌فرماید نکنید. روایتی داریم از پیامبر خیلی تاکید روی این مسئله، موهای سفید را نکنید. روایتی از پیامبر داریم فرماید الشیب نورون، موهای سفید نور است، فلا تنتفوه، او را نکنید. روایت دیگری از حضرت امیر می‌فرماید انه کان لا یرا بجز الشیب بأسا. حضرت امیر فرماید که کوتاه کردن، تراشیدن، بریدن موهای سفید مشکلی ندارد، ایشون مشکلی نهی کراهتی نداشتن از این کار، کار را قبول داشتن. و یک رهنت فهو، ولی کندنش را کراهت داشتن و خیلی شدید نهی شده و روی این مسئله تاکید شده، تا جایی که امام صادق صلوات الله و سلامه فرماد ثلاثت لا یکلمهم الله یوم القیامه، سه نفر خداوند تبارک و تعالی روز قیامت با اونها حرف نمی زنن. ولا ينظر اليهم، بسوی اونا نگاه نمی کنن. ولهم عذاب علیم، عذاب دردناکی خواهند داشت. کیان این سه نفر؟ یکیشون این کسی است که موهای سفیدش را می کنن، الناطف و شیبه. پس معلوم میشه قضیه خطرناکه. کندن موها با دست، کندن موهای سفید عواقب خیلی بدی داره و کار خیلی بدی است و ممکنه هم مسائل درمانی و بهشتی بر بهداشتی و امثال اون هم دارد. خب حرام شرعی که نیست، روایت ما هم فرماید اشکالی ندارد از نظر حرمت شرعی و از نظر حکم شرعی. چیزی که میماند فقط ضرر، کندن موهای سفید ضرر داره، ارشاد به سوی ضرر هست. این سومین سفارش است. چهارمین سفارش این است که روایت ما تأکید میکند روی این نکته است که موها را دفن کنید. روی ناخن تأکید دارند که ناخن ها و موها را دفن کنید. بله، روایتی از پیامبر داریم انه کان یأمر بدفن الشعر، پیامبر امر میکردن به دفن کردن موهاست. همچنین امام باقر، همچنین امام صادق، روایات متعددی به این مضمون داریم. حالا رازش چیه؟ حکمتش چیه؟ موها را باید دفن کرد. البته این درست نیست مثلا موها را تو دستشویی بریزن، ناخنها را تو دستشویی بریزن، موها را باید دفن کرد. حالا یکی میفرماید علتش اینه، علتش این است که بالاخره انسان یه روزی زنده بعد از مرگ زنده خواهد شد و همه چیش بر میگرده، ممکنه ناخنها و موهاش هم برگرد. این احتمالش هست، البته این احتمالش بعیده. حالا انسان چیکار داره با یه ناخنی که مثلا بلندی صد متر باشه، به دردش نمیخوره. ولی احتمال بیشترش این است که به خاطر میکروب، به خاطر میکروب است. چون الان روایت خوندیم، دیروز پری روز روایت خوندیم که میفرماید میکروب زیر موها مخفی میشه، مخفیگاه میکروب است، محل بله تجمع میکروب است. ناخن هم که مشخصه، پس اینا باید دفع بشه که این میکروب ها آسیب به دیگران و خود شخص نرساند. این احتمال هم هست. حالا یه احتمال این است که به خاطر حشر و نشر است، یه احتمال هم به خاطر میکروبشه و آلوده کردن، چی بسا مثلا حالا پرندگان مرغی چیزی میاد این ناخنها را بخوره یا موها را، و این ضرر داره. خوردن مو حرام است. مو اگر موادش به بدن انسان منتقل بشه برای انسان ضرر داره. وقتی حرام است یعنی ضرر داره. این چهارمین توصیه بود. پنجمین توصیه میفرماید که سفارش شده که موهای دو طرف سر گرفته بشه، یکی پشت سر یکی دو طرف سر است، باید کوتاه بشه. صدغین، صدغ یعنی فاصله ما بین چشم و گوش است، موهای اون قسمت باید گرفته بشه. روایتی از پیامبر داریم میفرماید لیأخذ احدکم من شعر صدغیه و من عرض لحیته، هر کس از شما موهای صدغین را، موهای این فاصله را بین چشم و گوش را بگیرد و کوتاه کند، و از عرض لحیته از طرف سمت راست محاسنش را کوتاه کند. روایتی از حضرت امیر داریم فرماید میفرمودند که خذوا من شعر الصدغین، از موی دو صدغ را کوتاه کنید، و من عرض اللحیه از طرف راست و چپ محاسن کوتاه کنید و بگیرید. این پنجمین توصیه است. ششمین توصیه این است که اسلام برای هر کاری نظم قائل است. البته مصالحی هم داره، حکمتهایی هم درش نهفته است، بیهوده و عبث چیزی سفارش نمی کنم. در برای تراشیدن مو انسان باید از کجا شروع کنه؟ الان امروزه متعارفش این است که از پشت سر شروع می کنن، ولی روایت ما می فرماید از پیشانی شروع کنن، از جلو سر. روایتش که در کتابی به نام اصل زید ارسیس از امام کاظم صلوات الله و سلم قال اذا اخذت من شعر راسک، زمانی که میخوای از موهای سرت را کوتاه کنید، فابدا بالناصیه، از پیشانی شروع کن، و مقدم راسک قسمت جلو سر است، و صدغین بعدن هم صدغین همون فاصله بین گوش و چشم است. من القفا، بعد هم فرماید که بعدش هم پشت سر از قفا. فکذلک السنه، این سنت پیامبران است. و قل بسم الله و علی ملت ابراهیم و سنت محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین. این تا آخر. بعد میفرد زمانی که تراشیدن مو تمام شد این را بگو اللهم زینی به تقا و جدبنی غدا و جنب شعری و بسن معاصی تا آخر. بعد میفرد و استقبل القبله، به طرف قبله بشین، و تبدأ بالناصیه، از پیشانی شروع کن، و احلق الى العظمین، موها را تا دوتا استخوانی که بروز دارد و نتو دارد بتراش، یعنی این که مربوط به سر، مربوط به سر تا اون دوتا استخوانی که جلو گوش است. یه استخوانی هست جلو گوش، استخوانی است که بروز کرده تا اینجا، میفرماید این مربوط به سر است، از اینجا به بعد مربوط به صورت و محاسن تراشیدن سر تا این استخوان است. تا اونجا باید منتهی بشه. بله. و وحلق الى العظمين الناتعين الدانيين الى الاذنين، تا گوش ها، تا گوش ها از پیشانی شروع کن تا گوش هاست. و به نظر میرسه هم بعد پشت سر را که میتراشی اون هم بیاد تا گوش هاست. اول از پیشانی شروع میکنی تا گوش هاست، بعد پشت سر را شروع میکنی اون هم تا گوش هاست. بله، خیلی ظرائف اسلام ظرائف را رعایت میکند. حالا این چه حکمتی هایی دارد، چه خصوصیت هایی دارد، خدا میداند. علم وقتی پیشرفت میکنه شاید به این مسائل برسه، میفهمند که از کجا باید تراشیدن را شروع کرد و چرا، چه خصوصیتی دارد. حتما این تأثیراتی رو مغز داره، چون نزدیک تأثیراتی رو مغز داره، تأثیراتی روی سر داره. روی خیلی خوب، بحث بعدی موهای صورت است. حالا تا حالا هرچی خوندیم موهای سر بود، تا همین استخونی که عرض شد. بحث بعدی موهای سر است و اولش محاسن هست. در زبان عربی کلمه لحیه دارد، لحیه دارد و عارضین دارد. این محاسن را تقسیم میکنند. این سمت راست و چپ بهش میگن عارضین. از این بله استخوان، استخوانی که در صورت هست به پایین میگن عارض. عارض که روی گونه است، روی گونه موهای که روی گونه راست و روی گونه چپ است، بهش میگن عارضین. لحیه محاسن این قسمت پایین، همینی که مثلا اینا که پروفسوری میکنن، این لحیه است. در عربی این لحیه بهش میگن لحیه، این چون دو طرف داره، راست و چپ. لحیه این که انسانی که میمیره میگن مستحب لحیهش را گره بزنن، یعنی این موهای چونه را گره بزنن، راست و چپش را. خیلی خوب، حالا این لحیه در مورد تراشیدن حکمش حکم موهای سر است. هر وقت انسان موهای سرش را بله حکم شانه کردن، البته ببخشید، شانه کردن حکمش حکم موهای سر است. هر موقع انسانی که موهای سرش را شانه می کند محاسنش را هم شونه کند. خیلی خوب، البته روی اون هم، روی شانه کردن محاسن هم تاکید شده، جداگانه هم تاکید شده، فوایدش هم جداگانه ذکر شده. می‌فرماید که روایت تسریح العارضین، شانه کردن موهایی که روی گونه راست و چپ، یشد الاضراس، دندانها را تقویت میکند، و تسریح اللحیه، شانه کردن محاسن، یذهب بالوبا، وبا را برطرف کند. مانند مویسر، مویسر هم وبا را برطرف کند. روایت دیگری می فرماید مشط الرأس یذهب بالوبا، شانه کردن مویسر وبا را برطرف کند. و مشط اللحیه، شانه کردن محاسن یشد الاضراس، دندانها را تقویت کند. در یه روایت سوم می فرماید مشط اللحیه یشد الاضراس، شانه کردن محاسن دندانها را تقویت میکند. خیلی خوب، البته شاید مراد از لحیه کل محاسن سمت راست و چپ و خود لحیه باشد. خیلی خوب، اونی که در روایت ما تاکید شده و شانه کردن محاسن را شانه کردن سر جدا میکنه این است که روایت ما میفرماید محاسن را زیاد شانه کنید، یه بار و دو بار نیست. روایتی داریم که پیامبر کان یصرح تحت لحیته، محاسنش را از زیر 40 مرتبه شانه میکردن، 40 مرتبه، و من فوقها 7 مرات، و از بالا 7 مرتبه. و یقول و میفرمود انه یزید فی الذهن، فایده خاصی داره و اون این است که مر ذهن را زیاد میکند، مغز را و ذهن را زیاد میکند. و یقطع البلغم، بلغم را قطع میکند. در یه روایت دیگر می‌فرماید که پیامبر کان یصرح لحیته من تحت الی فوق 40 مره، پیامبر محاسن شان را شانه می‌کردند از زیر به بالا 40 مرتبه، و انا انزلنا می‌خوندند و یقرأ انا انزلنا و من فوق الی تحت و از بالا به پایین 7 مرتبه و یقرأ و العادیات سوره و العادیات را می‌خوندند و می‌فرمودند اللهم سرح عنی الهموم و الغموم، خداوند هم و غم را از من دور کن، و وحشت صدور و وحشه سینه، ترس سینه. بلکه در یه روایت دیگری از امام صادق صلوات الله علیه و سلم من سرح لحیته او 70 مره، کسی که محاسنش را 70 مرتبه شانه کند و عدها مرتن مره شمرده، این یک، این دو، این سه تا 70، لم يقربه الشيطان 40 يوما، شیطان نزدیک او نمیشه به مدت 40 روز. خب یه پیشگیری خوبی است، چون شیطان علت بیماری است. کسی که 70 مرتبه، ببینید این مسئله تعداد و زیاد شانه کردن در محاسن فقط اختصاص در سر اینجوری نیست. نفرمودن که مثلا شاید گفتن زیاد شانه کنید، ولی به این شکل که 70 مرتبه یا 40 مرتبه وارد نشده. و اما راجع به تراشیدن محاسن، بله، این هم همون حکم موهای سر داره. خوب نیست آدم اجازه بده محاسنش خیلی بلند میشه، از یک مشت تجاوز کنه، خیلی نهی شده. و بله، ممکنه در بعض روایات فرماید کسیست که محاسنش از یک مشت تجاوز کنه، یعنی وقتی محاسنش را بگیره اگر از یک مشت تجاوز کنه یا احمق است. بلکه بله، دو تا مرز بیان کردن، مرز اعلاش و ادناشه. مرز ادناش این است که نمیتونه کلن محاسن را بتراشه، باید یه مقدار صادق باشه که یه آقام ریش داره، محاسن داره، این مقدارش مطلوبه، کمتر دیگه درست نیست. بیشتر از یک مشت هم مطلوب نیست. روایتی داریم که یک شخصی که محاسنش بلند است به پیامبر مرور کرد. مر به نبی رجل طویل اللحیه، یه شخصی، یه مردی که موهاش خیلی بلند به پیامبر مرور کرد. این کار یهودیان، دیدید حتما یهودیا خیلی محاسنشون بلند میکنن. فقال ما، البته این مسلمان بوده این شخص، ما کان علی هذا لو هیئ من لحیته، چی مشکلی داشت این آقا محاسنش را به محاسنش میرسید و زیبا میکرد. فبلغ ذلك الرجل، این خبر به اون مرد رسوندن، فهیئ لحیته، رفت و محاسنش را کوتاه کرد و مرتب کرد. من بین اللحیتین، نه بلند است و نه کوتاه، متوسط. ثم دخل علی النبی، سپس بر پیامبر وارد شده. فلما رآه، زمانی که پیامبر اون شخص را دید، فقال هکذا افعلوا، این کار را بکنید، این حد وسط را رعایت کنید، نه خیلی بلند باشه نه خیلی کوتاه، از ته تراشیده باشه. این در حقیقت یه جور ترغیب و تشویق در درست کردن محاسن و کوتاه کردن محاسن رو را اجازه ندن که مثلا فخش باشه. خیلی خوب، در روایتی هم داریم که امام باقر محاسنشون را کوتاه کرد، خیلی کوتاه، در حدی تا حدی که اینا کلمه خفیف، خفیف یعنی ممکنه پوست هم از لایه این محاسن دیده بشه. خفف لحیته، تخفیف، خفیف. بله، روایات هم عرض کردم محاسن بلند محاسنی است که از یک مشت تجاوز کند. ائمه روی این مسئله تأکید دارند و عرض کردند در بعضی روایات می‌فرماید کسی است که اجازه میده موهای محاسن است از یک مشت تجاوز کند، این احمق است. در یه روایت می فرماید انما زاد من اللحیه علی القبضه، اون قسمتی است که از محاسن از یک مش تجاوز میکنه فهو فی النار، این در آتش جهنم است. بلکه در مقابل هم خیلی سفارش شده که مهار محاسن داشته باشید، اونا را نتراشید، و این از حنیفیه است و از فطرت است. پس در ریش گذاشتن منافعی وجود داره. حالا یکی از منافعش این است که باشانه کردن این محاسن ذهن تقویت میشه، بلغم قطع میشه. ممکنه منافع دیگری داره خود داشتن محاسن غیر از شانه کردنش. خود داشتن ریش و محاسن خودش منافعی داره. و همین جهت تأکید کردن که محاسن را نتراشید، و کسی که محاسن داشته باشد این از سنت و از حنیفیه است و از فطرت است، فطرت انسانی است. خیلی خوب، خیلی هم سفارش شده که موهای زائد محاسن را کوتاه کنید و به محاسن شکل بدید. البته فرماید به شکل چارگوش نباشه، باید تدویر مطلوبه، خمیده و حالت خم و کمالی دور تدویر بله؟ دایره، به شکل دایره تدویر. بله، روایتی داریم، یک شخصی به نام محمد ابن مسلم قال رأیت ابا جعفر علیه السلام، دیدم امام باقر و الحجام یأخذ من لحیته، در حالی که حجام محاسنشون را کوتاه میکردن. فقال دورها، امام فرمود را دایره، به شکل دایره در بیار، چارگوش نباشه. بعض از سدیر صیرفی نقل میکنن رأیت ابا جعفر یأخذ عارضه و یبطن لحیته، دیدم امام باقر صلوات الله و سلام علیه موهای دو طرف صورت را کوتاه میکردن، ولی ما موهای لحیه را فقط حالت تبطین یعنی دایره‌ای قرار میدادن. البته شاید مراد این باشه که او را برای او باطن قرار میده، یعنی حالت خمیدگی از جلو داشته باشد. بله، اینجوری نباشه که از این موهای زیر لب که بهش انفقه میگن از انفقه پایین تر باشه و عقب تر باشه، باید یک دست و همسان باشه، بهش میگن تبطین. این راجع به محاسن. و اما راجع به سبیل، راجع به سبیل، بله قضیه برعکس است. بفرماید تا بتونی سبیل را بتراش. البته عرض کردم بازم مراد کوتاه کردن است، و بفرماید این ضرر داره، اگر بلند بشه سبیل ضرر داره. پیامبر بفرماید لا یطولن احدکم شاربه، هیچ کدوم از شماها سبیلش را اجازه نده بلند بشه. فإن الشيطان يتخذه مخبأ، زیرا شیطان را پناهگاه و مخفیگاه قرار میده. یستتر به، زیر او پنهان میشود. خیلی خوب، این که واضحه، چون سبیل همین دم و بازدم روی او مرور میکنه، سریع آلوده به میکروب میشه، نزدیک به لب و دهان است و سریع آلوده میشه، به خصوص موقع غذا خوردن. و اگر بلند شد دیگه تمیز کردنش کار آسانی نخواهد بود، کامل تمیز نمیشه. خیلی خوب، پس اینجا اگر بفرماید اجازه ندهید موهای سبیل بلند بشه، این نه ارشادی یعنی ضرر داره، نه ارشادی است به جهت ضررش و به جهت میکروب و جمع شدن میکروب. بله، به جهت جمع شدن میکروب بایستی کوتاه کرد. خیلی خوب، البته روایت معنی مفادش این نیست که اینا از ته بتراشن. حالا بعضی مذاهب میرن سبیلشون از ته میتراشند و میگیرن. نه، معنیش نیست که این هم معنیش کوتاه کردن است. روایات ما می‌فرماید بله مراد اینه تا اون سفیدی که روی لبه است، این سفیدی باید کوتاه کرد تا این سفیدی ظاهر بشه، سفیدی خط لب ظاهر بشه، تا اونجا باید کوتاه بشه. بله البته بله این احتمال هم داره که اینقدر کوتاه کنن که سفیدی پوست از زیرش دیده بشه، این احتمال هم هست. معلوم فرماید که ائمه این کار را میکردن که اینقدر موسیبیل را میتراشیدن حتی السقهو، این تعبیر دارن، السقهو فی العصیب تا نزدیک ریشه میرسوندن، اینقدر کوتاه میکردن تا نزدیک ریشه مو میرسوندن. عصیب یعنی ریشه و محل رویش موست. پس اینی که مطلوب است کوتاه کردن و باید بالاتر از لب باشه، این مطلوب اولش
که
بله
لب
بالاست، لب بالاست که این معابرم میشه، راه انتقال سبب انتقال میکروب به داخل دهان میشه، این لخط لب سفید روی لب براده. و بهترش این است که انقدر کوتاه کنه سفیدی مثلا پوست از لابلای این موها دیدش بشه. این هم سنت پیامبران است و این هست فطرت است، فواید بهداشتی هم دارد و سبب دور کردن میکروب هاست و شیطانی که در روایات ذکر شده، علاوه بر این است که روایت ما میفرماید گرفتن سبیل نشره است و عصر خوشحالی میشه، انبساط و سرور میشه. بله فواید زیادی داره. بله و اما راجع به موهای بینی فرماید که اگر از محدوده بینی خارج شد جا منظر انسان زشت میشه، خوب این مقدارش کوتاه بشه. اصل موی بینی لازمه چون هوا را صاف میکنه، برای صاف کردن هوا مناسبه، فواید زیادی داره، عدم ورود غبار و رسیدنش به ششهاست و چیزهای دیگر فوایدی دارد. بله بلکه ایمنی از جزام است، در روایت ما می فرماید موی بینی ایمنی از جزام است. ولی اگر از بینی خارج شد، حالا این کوتاه کردنش مطلوبه چون انسان زشت میشه. روایتی از پیامبر داریم که فرمود لیا خدا احدکم من شاربه، کوتاه کنه سبیلش را و شعر الذی من انفه، و موهایی که در بینی، ولی تعاهد نفسه خیلی به خودش برسه، فان ذلک یزید فی جماله، این سبب زیباییش میشه. عرض کرده موی که از بینی خارج میشه این سبب میشه که انسان زشت بشه، صورت زشت بشه. امام صادق میفرماید اخذ الشعر من الانف يحسن الوجه، کوتاه کردن موی بینی صورت را زیبا میکند. حالا این زیباییش یا به خاطر اینکه این بودن این سبب میشه که انسان چهرهش زشت باشه، یا نه خود گرفتن این موهای زائد و اضافه سبب بشه مثلا صورت سفید بشه، این احتمال هم داره است. این مقدار اکتفا میکنیم و صلی الله علی محمد.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد، اللهم صلی علی محمد و آل محمد.